أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که شرط الخيار در عقود و ایقاعات جائز است یا جائز نیست. عرض کردیم تارتن بحث واقع می شود در عقود لازمه، تارتن در عقود جائزه و ثالثتن در ایقاعات. در عقود لازمه اشکال شده بود که شرط الخيار مخالف عموم اوفو بالعقود هست. اوفو بالعقود مفادش لزوم عقد هست و شرط خیار مخالف آن است. در مقابل این وجه راه حلهایی ارائه شده بود. آخرین راه حل راه حلی بود که حضرت امام فرموده بودند که شرط الخيار هیچ تنافی با وجوب وفاء به عقد ندارد. توضیح ذلک، تارتن ما اوفو بالعقود را ارشاد میگیریم به لزوم عقد، کما علیه سید الخویی میگوییم وفاء بالعقد ای انهاؤه، انهاء العقد ای عدم و فسخه. پس وفاء بالعقد یعنی عدم و فسخ العقد و انهاؤه. اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود، وفا کردن به عقد یعنی عقد را به پایان بردن، یعنی آن را به نهایت رساندن، و آن راهش عدم فسخ است. اوفو بالعقود شد لا تفسخ العقود. طبعا لا تفسخ العقود می شود ظاهر در ارشاد به عدم نفوذ فسخ، چون فسخ یک ایقاعی هست و نهی از عقود و ایقاعات ظاهر است در ارشاد به عدم نفوذ و فساد. پس اوفو بالعقود شد لا تفسخ العقود، ارشادن الى عدم نفوذ فسخها. اگر این را بگوییم خب شرط خیار می شود مخالف العقد لازمان و فسخه لیس بنافذن، مگر اون وجوه سابقه را مطرح کنیم. حضرت امام نظرشون این نیست، ایشان امر به وفا را ظاهر می دانند در امر مولوی به وفاء عملی به عقد. وفاء عملی به عقد یعنی ترتیب مقتضای عقد. کسی که عقد را فسخ می کند و بعد از فسخ عقد دیگر ثمن را به بایع نمی دهد، یا اگر بایع هست مسمن را به مشتری نمی دهد، خود امتناع از تسلیم ثمن می شود مصداق ترک وفاء عملی به عقد. یا حتی اگر عقد را فسخ نکند ولی خارجن حاضر نیست، سمن را به بایع بدهد یا بایع حاضر نیست مسمن را به مشتری بدهد، با صدق می کند ترک وفاء به عقد. پس عدم تسلیم سمن و مسمن به طرف مقابل اما بعد الفسخ او بدون الفسخ مصداق ترک وفاء عملی است به عقد، و می شود این عدم تسلیم سمن و مسمن مصداق غدر به عقد در مقابل وفاء به عقد. این نظر حضرت امام است که نظر درستی هم هست. عرفاً از امر به وفاء به عقد و عهد و وعد و نذر و امثال ذلک وفاء عملی و وجوب وفاء عملی فهمیده می شود. حالا حضرت امام فرمودن که شرط الخیار هیچ تنافی با وجوب وفاء به عقد تکلیفاً ندارد. ایشان فرمودن که وجهش اینه، یک وقت ما معتقد میشیم که اوفو بالعقود عقد شامل هم بیع می شود و هم شامل شرایط ضمن البیع، کله عقد و لذا اوفو بالعقود امر می کند به وفاء به بی و وفاء به شرط ضمن البی، بدون این که ما نیاز به المؤمنون عند شروطهم داشته باشیم. اگر این را بگوییم، ایشان فرموده است که اصلا مشکل کاملا برطرف میشه، چون عمل به شرط از مقتضیات وجوب وفاء به عقد میشه و هیچ مخالف وجوب وفاء به عقد نخواهد بود، ولو این شرط عبارت باشد از شرط الخیار. من وقتی که شرط می کنم خیار را در این بی برای خودم، اگر اعمال خیار بکنم مخالف عقد عمل نکردم، ترک نکردم وفاء به عقد را. بلکه اگر بایع که مشروط علیه است امتناع کند از پذیرش فسخ من و حاضر نشود مبیع را پس بگیرد و سمن را پس بدهد، او ترک کرده است وفاء به عقد را. وجوب وفاء به عقد وقتی شامل شرط الخیار هم شد، معقول نیست که بخواهد شرط الخیار مخالف آن باشد. تعبیر می کنن حضرت امام، میگن سلب العنوان عن موضوعهی غیر و معقول. مگر می شود عقل شامل شرط الخیار بشود؟ اون وقت این شرط الخیار عنوان عقد را از بین ببرد یا عنوان وجوب الوفا را از بین ببرد؟ همچو چیزی معقول نیست. اصلا همین شرط الخیار جزء من العقد و یجب الوفا به معنا ندارد که این شرط الخیار عنوان عقد را بخواهد از بین ببرد و یا وجوب وفا آن را از بین ببرد. اگر هم بگوییم وجوب وفاء به عقد شامل شرط ضمن العقد نمیشه، وجوب وفاء به عقد مثل وجوب وفاء به بیعه. برای وجوب وفاء به شرط ما نیاز داریم به المؤمنون عند شروطهم. باز حضرت امام فرمودند دلیل وجوب وفاء به عقد در عرض، دلیل وجوب وفاء به شرط شامل این عقد مع شرط الخیار می شود فی عرض واحد، هم وجوب وفاء به عقد اصل عقد را شامل می شود و هم وجوب وفاء به این شرط الخیار، این شرط الخیار را شامل می شود فی عرض واحد. این طور نیست که وجوب وفاء به عقد در رتبه سابقه این عقد را شامل بشود تا بعد دلیل وجوب وفاء به شرط بشود مخالف این وجوب وفاء و فی عرض واحد. این دو دلیل، دلیل وجوب وفاء به عقد و دلیل وجوب وفاء به شرط فی عرض واحد، این بیع به شرط الخیار را میگیرند. اون وقت دلیل وجوب وفاء به شرط وقتی این شرط الخیار رو گرفت و گفت وفاء به این شرط الخیار، عذر میخواهم، وقتی که المؤمنون عند شروطهم این شرط الخیار را گرفت، در عرض این که وجوب وفاء به عقد اصل عقد را میگیرد، این طبعا موجب تزیق قهری در وجوب وفاء به عقد می شود. وجوب وفاء به عقد زیق فمرکیه می شود، از اول می گوید به همچو عقدی که واجب است به شرط الخیار آن وفا کنی طبق المؤمنون عند شروطهم، به این عقد باید وفا کنی، اما وفا به این عقد و وجوب وفا به این عقد مزیق است، به نحوی مطلق نیست که بخواهد تضاد پیدا کند با وجوب وفا به شرط الخیار، بلکه با توجه به وجوب وفا به شرط الخیار وجوب وفا به عقد مزیق می شود از ابتدا. این که اشکال نداره، وجوب وفا به شرط الخیار بیاید مانع بشود از فعلی شدن وجوب مطلق وفا به عقد و کاری بکند وجوب وفاء به عقد از ابتدا مزیق بشود. این که مخالف حکم خدا نمی شود، مخالف حکم خدا اونیه که جلوی فعلی شدن حکم خدا را نتونه بگیره. بعد بگیم مخالف حکم خداست، اما یک شرطی که وقتی وجوب وفا شاملش میشه اصلا وجوب وفا به نحو مطلق فعلی نمیشه، این که محذوری نداره. وجوب وفا به نحو مقید فعلی میشه، وجوب وفا به نحو لا ینافیه اعمال الخیار. بعد حضرت امام فرمودند ممکن است از اول ما بگوییم دلیل وجوب وفاء به شرط هم اگر نبود، اوفو بالعقود اطلاقش شامل این بیع به شرط الخیار نمیشد. حالا وجهش رو امام توضیح نداده، شاید وجهش این باشه که اوفو بالعقود به ملاک احترام اراده متعاقدین است. وقتی اراده متعاقدین تعلق گرفته است بر شرط الخیار، دیگه اوفو بالعقود اطلاقش شامل بیع به شرط الخیار نمیشه. این محصل فرمایش حضرت امام. ایشان در آخر بحث فرمودن و یمکن منع اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالعقد لفرض شرط الخیار. وقتی شما بیع به شرط الخیار انجام میدید، اصلا ممکنه بگیم دلیل وجوب وفاء به عقد اطلاق شامل این بیع به شرط الخیار نمی شود. حالا چرا؟ ما اینجور توجیه کردیم که نکته عقلائیه وجوب وفاء به عقد احترام اراده طرفین است. وقتی که اراده طرفین تعلق گرفته بر شرط الخیار، دیگه معنا نداره که شارع اصرار بکند بر الغاء این شرط الخیار، چون اراده طرفین بر آن تعلق گرفته. احترام به اراده طرفین منشأ وجوب وفاء به عقد بود. حال وقتی خود طرفین ارادهشون بر جعل حق الخیار تعلق گرفته، دلیل وجوب وفاء به عقد از آن انصراف دارد. اگر الغا کنند شرط الخیار را، میشه عقد بلا شرط، اون وقت وجوب وفا شاملش میشه. این فرمایش حضرت امام اصل مدعایش بسیار مدعای متینی است و اون اینه که اگر متعاقدین جعل خیار بکنند، اوفو بالعقود میگه این عقد با این بندهایش که یکی از آنها حق خیار است برای مشتری مثلا، این عقد به ما له من الشروط واجب الوفا است. اگر این طور باشد، طبیعی است خود این شرط الخیار وجوب وفا دارد و کسی که زیر بار فسخ این ذوالخیار نرود، او خلف عقد کرده است، او غدر کرده است و این امر واضح عرفی است. این بنابر این که اوفو بالعقود شامل شروط ضمن العقد هم بشه. اگر شامل شروط ضمن العقد هم نشه، همون نکته اخیره‌ای که ما به عنوان دفاع از امام عرض کردیم که متفاهم عرفی از اوفو بالعقود اینه که ناشی است وجوب وفا از احترام اراده طرفین. وقتی که اراده طرفین تعلق گرفت بر حق الخیار، دیگه از اوفو بالعقود نمی شود استفاده کرد، الغاء این اراده طرفین را نسبت به حق الخیار و تأسیس این مطلب که این عقد برخلاف اراده طرفین عقد باید باقی باشد و قابل فسخ نیست. خب این خلاف ظاهره. این محصل مطلبی که میتواند مدعای حضرت امام باشد و ما هم کاملا اون رو قبول داریم. اما این جزئیات که یک مقدار جنبه فلسفی هم پیدا کرده برای ما قابل فهم نیست. این که امام فرمودن سلب العنوان عن موضوعه غیر و معقول، یعنی چه؟ یعنی شرط الخیار نمیتواند مانع بشود از انطباق عنوان عقد بر بیع به شرط الخیار. امام اینو ادعا می‌فرماید که شرط الخیار در بیع محال است مانع بشود از انطباق عنوان عقد بر این بیع و یا بر این شرط الخیار. اگر امام اینو ادعا می‌کنن، جوابش اینه که وجه استحاله چیه؟ چه اشکالی داره؟ اگر شرط الفعل بود، شرط خیاطت بود در ضمن بیع، بله شرط خیاطت خودش یک امری است که باید انسان به آن متعهد می شود و مکمل عقد است. بیع عقد است، شرط خیاطت هم در ضمن عقد است. اما شرط الخیار یعنی شرط این که اختیار این عقد به دست خودم باشد، محال نیست که مانع بشود از صدق عنوان عقد. ممکنه عنوان عقد متقوم باشد به این که متعاقدین حق فسخ را به دست خودشان قرار ندهند. ممکنه در مفهوم عقد این عقص بشه، عقد در مفهومش این عقص بشه که متعاقدین تعهدشان را به طور مطلق نسبت به یک شیئی انشاء بکنند، اما این که تعهدی نداشته باشند، بگوید من تعهدی ندارم در مقابل این بیع، بیع می کنم اما بیع بدون تعهد، هیچ تعهدی ندارم که این بیع را فسخ نکنم. ممکن است عرفاً به این عقد نگویند کما علیه محقق نائینی. محقق نائینی فرمود بیع معاتاتی بیعان ولیس به عقدن، چون طرفین تعهدی نسبت به فسخ نکردن بیع ندارن. بله من در حد استظهار عرفی قبول دارم، محال میگم چرا فرمودید، تعبیر میکردید خلاف الوجدان، درست بود. شرط الخیار مانع از صدق عقد نیست و مانع شدنش از صدق عقد خلاف وجدان است. فرمایش مرحوم نائینی خلاف وجدان و عرفی است، اما محال نیست. مرحوم نائینی عقود جائزه رو میگه عقد مجازی، مگر اون عقودی که شرعاً جائز باشد. اما عقدی که شرعاً نه، اصلاً عرفاً هم جائز است، تعبیر می کنن از آن به عقود اذنیه، مثل عقد الوکاله، عقد الودیعه، عقد العاریه، عقد المزاربه. مرحوم نائینی می‌فرماید همه اینها بالعنایت والمجاز عقد شمرده شدند، والا اینا عقد نیستند چون طرفین تعهدی ندارند. مرحوم آقای خویی هم پذیرفته این ادعای مرحوم نائینی رو که در عقود اذنیه صدق عقد بالعنایت والمجاز. ما البته قبول نداریم این مطلب رو، ولیکن نه به خاطر محال بودن، بلکه خلاف وجدان عرفی است. و اما این مطلب هم که حضرت امام فرمود که وجوب وفاء به عقد با وجوب وفاء به شرط در عرض واحد هستند و لذا هیچ تنافی بینشون نیست. حضرت امام چه فرق میکنه وجوب وفاء به عقد زودتر بیاد یا همزمان بیاد با وجوب وفاء به شرط؟ اگر در مقتضاشون تنافی نباشد چه تفاوت می کند وجوب وفاء به عقد زودتر بیاد، مقتضایش که تنافی ندارد با وجوب وفاء به شرط؟ چون فرض این است به این عقد می گوید وفا کن، ولو شامل شرط خیار هم نشود، اما این عقد، این عقد شخصی، این عقد شخصی وجوب وفا اگر داشته باشد، مقتضای وجوب وفا به این عقد شخصی با وجوب وفا به شرط الخیار اگه تنافی نداره، تقدم و تأخرش هم مشکل ایجاد نمیکنه. اگه تنافی داره، تقارنش هم مشکل ایجاد میکنه. ناظر نیست. اوفو بالعقود، اوفو بالشروط. اگر در مقتضا اینها با هم تنافی ندارند، سبق الحقوقش مضر نیست. امام تعبیرشون اینه، فرمودن العقد لیس مشمولا لوجوب الوفاء قبل لزوم الوفاء بالشرط حتی یکون الشرط مخالفا له. خب اگر وجوب وفاء به این عقد مقتضایش تنافی دارد با وجوب وفاء به شرط الخیار فی عرض واحد هم باشد، تعارض می کنند، مرجح ندارد بگوییم وجوب وفاء به شرط باعث می شود وجوب وفاء به عقد مضیق بشود. چرا نمی گویید وجوب وفاء به شرط اطلاق دارد و اطلاق وجوب وفاء به شرط مانع از شمول دلیل وجوب اطلاق وجوب وفاء به عقد، اطلاق وجوب وفاء به عقد مانع از شمول دلیل وجوب وفاء به شرط است؟ اگر با هم تنافی دارند چرا وجوب وفاء به شرط مقدم بشود؟ لمن آیوکس؟ خب با هم تعارض می کنند، پس فی عرض واحد بودن هیچ دخالتی نداره در مطلب. اگر اینها با هم تنافی دارند در مقتضا، فی عرض واحد هم باشن با هم تعارض میکنن. بله فرضین اوفو بالعقود میگه به این عقد بی وفا کنید، المؤمنون عند شروط ام میگه به شرط الخیار وفا کنید. ایشان که میخواهد بفرماید شرط الخیار نافذ است. شما که دارید آب به آسیاب اون کسانی میریزید که میگوین اوفو بالعقود باعث میشود شرط خیار مخالف کتاب بشود. خب اون اشکالی بود که تلاش بر این بود که این اشکال رو جواب بدن.
اینا
در عرض هم هستند. پس اوفو بالعقود، اگر میخواهد بگوید وفا کن به این عقد بی مطلقا، چه فسخ بکنی چه نکنی، خب با دلیل وجوب وفا به شرط الخیار تنافی پیدا می کند ولو فی عرض واحد باشد. اگر اوفو به هذا العقد، میگه به این عقد بی وفا کن مادام لم تفسخ، چرا؟ برای اینکه شرط خیار کردی، من دیگر به خاطر شرط الخیار اقتضا ندارم که وفا به این عقد بی بکنی حتی بعد از فسخ. اگر اینه، پس ولو در رتبه سابقه بیاد اوفو بالعقود، اما از اول میاد میگه نگاه میکنه به این عقد البی، میبینه شرط الخیار هم در کنارش هست. البته اوفو بالعقود نمیگه به شرط الخیار وفا کن، فرض فعلی اینه، فرض فعلی اینه که شرط الخیار مشمول وجوب وفا به عقد نیست، هر شرطی هم مشمول نیست طبق این احتمال دوم. اوفو بالعقود ولیکن عقد بی رو میبینه. سوال اینه که این عقد بی رو میبینه، اگر اقتضا میکند وفا به این عقد بی را سواء فسخت ام لا، فی عرض واحد هم با دلیل وجوب وفا به شرط بیاید با او تعارض میکند، و اگر وجوب وفا به این عقد بی اقتضا نکند وفا به این عقد بی را بعد فسخ من شر تله الخیار، خب زودتر بیاید قدمش روی چشم، تنافی نمی پیدا نمی کند با وجوب وفاء به شرط. پس به نظر می رسد حضرت امام اگر روی این مطلب تکیه می کردن که بابا این شر این عقد به شرط الخیار، اگر شرط الخیار هم مشمول اوفو بالعقود باشد، کسی که تخلف می کند از قبول فسخ ذوالخیار، او هنسه عقد کرد، او غدر به عقد کرد، نه اون کسی که اعمال خیار کرد. و اگر اوفو بالعقود شامل شرط الخیار نمی شود، ولیکن چون مناسبت حکم و موضوع اینه به احترام اراده متعاقدین گفتن اوفو بالعقود، و لذا خلاف مرتکز و عرفی است که برخلاف اراده متعاقدین بیان جعل حق الخیار را الغا بکنن. پس ما این وجه حضرت امام را میپذیریم. یعنی این وجهی که حضرت امام فرمود این بود که اوفو بالعقود مانع از شرط الخیار نیست و ما این رو میپذیریم، اما گاهی مانع از شرط الخیار دلیل‌های دیگر است نه اوفو بالعقود. مثلا دلیلی که میگوید هبه به زیرهم لازم است، شما وقتی شرط الخیار میکنید این شرط الخیار میشه مخالف نه اوفو بالعقود، اون حل شد، مخالف الهبتو لزیرهمن لازمتون، النکاحو لازمان، ما مشکل اوفو بالعقود را حل کردیم، اما مشکل دلیل های دیگر بل لزوم هبه به زیرهم لزوم نکاح حل نشد. اما اذا افترقا وجب البی، اون هم ظاهر از وجب البی یعنی دیگر خیار مجلس نیست، معنایش این است و لذا منافات با شرط الخیار در ضمن بیع بعد از انقضاء مجلس ندارد. وجه آخری که مطرح می کنیم در رابطه با جواب از اشکال این که شرط الخیار مخالف اوفو بالعقود است، وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر فرموده به عنوان وجه دیگر غیر از اون وجه اولی که از ایشان نقل کردیم، و این وجه اینه. ایشون فرموده به نظر ما قدر متیقن از المؤمنون عند شروطهم شرط الخیار است. نمی شود شرط الخیار را از پیکره المؤمنون عند شروطهم جدا بکنید. قدر متقن است. المؤمنون عند شروطهم کأنه گفته از شرط الخیار هو المتقن من هذا الشرط. وقت میشه مخصص اوفو بالعقود، چون دلیل خاص آمد، دلیل خاص آمد گفت شرط الخیار نافذ است چون المؤمنون عند شروطهم قدر متعقل شرط الخیار است. پس المؤمنون عند شروطهم به اطلاقش شرط الخیار رو تنفیذ نمی کند، به نص و از باب قدر متعقل شرط الخیار را تنفیذ می کند. بعد یک تعبیری آقای خویی داره، میگه تخصیص میزند عموم ما خالف الکتابه ما خالف الکتابه فهو مردود، کل شرط خالف الکتاب فهو مردود. این تعبیر یا مسامحه خود ایشان است یا مسامحه مقرر است. مراد آقای خویی نیست که این شرط میشود مخالف کتاب ولیکن استثناء نافذ است. نه خیر، مگر می شود شرط مخالف کتاب استثناء نافذ باشد؟ آبی از تخصیص است، کل شرط خالف الکتاب فهو مردود. مقصود آی خوینه که المؤمنون عند شروطهم قدر متقن است در و نست است در این که شرط الخیار نافذ است، میشه مخصص اوفو بالعقود، میشه اوفو بالعقود الا عند شرط الخیار. حالا آقای خویی چرا شرط الخیار قدر متعقنه؟ آقای خویی فرموده برای اینکه شما هر شرطی بکنی برمیگرده به شرط الخیار. شرط خیاطت صبح میکنی در بی، شرط کاتب بودن عبد میکنی در بی، خب اینها دیگه قدر متعقنن دیگه. آدم در ضمن بی خب یا شرط خیاطت میکنه یا شرط، یعنی شرط فعل میکنه یا شرط وصف میکنه در مبی، اینا رو که نمیشه از المؤمنون عند شروطهم اخراج کرد. بعد ایشان فرموده ما گفتیم هر کس شرط الفعل بکنه در بی یا شرط الوصف بکنه در بی در مبیع شخصی، ضمناً جعل خیار میکنه برای خودش. کسی که میگه بعت کل کتاب به الف تومان به شرط ان تخیت لی ثوبن، معناش اینه و ان لم تخت لی هذا الثوب فلیل خیار، اشتریت هذا العب به شرط ان یکون کاتبا، یعنی و ان لم یکون کاتبا فلیل خیار. آقا شرط الخیار اصلا جزو لاینفک شرط هایی است که قدر متعقنن از نفوذ شرط، مثل شرط الفعل، مثل شرط الوصف. مگه میشه بگیم شرط الخیار نافذ نیست؟ بله، از خیار مجلس حکم خداست، خیار حیوان حکم خداست، اونم دلیلش مخصص عفو بالعقود است. و هر کجا شرط الفعل، شرط الوصف، یا مثل خیار قبل، خیار عید، همه اینها بازگشتشون بهش وجود یک شرط ارتکازی است. و هو شرط الخیار، پس شرط الخیار قدر متعقن از المؤمنون عند شروطهم است. این فرمایش های خویی انصافا عجیبه. اولا ما در موارد شرط الفعل یا شرط الوصف اگر تخلف پیدا کرد، یا در موارد خیار قبل و خیار اب، معتقدیم خیار حق اقلائی است. اشترت او لم یشترت، اصلا اقلا اوفو بالعقود را تقیید میزنن به یک مقید لبی ارتکازی که وفاء به عقد بکنید، مگر در موارد تخلف شرط. وفاء به عقد بکنید مگر در موارد تخلف وصف. وفاء به عقد بکنید مگر در موارد قبل یا معیب بودن مبی. اون وقت، وقتی بناء عقلا بر جعل خیار است در این موارد، اوفو بالعقود از اول اطلاق نداره تا شرط ضمنی خیار بشه مخالف اوفو بالعقود. شرط ضمنی خیار موافق حق عقلایی است که به منزله قرینه لبیه متصله به اوفو بالعقود چسبیده است. نمیشه اینو قیاس کرد با شرط ابتدایی خیار. شرط ابتدایی خیار اول الکلام است. بعد بیایید بگید آقا شرط الخیار نافذ است. گاهی آدم برای اجنبی شرط خیار قرار میده، یا نه برای خودش بی بهانه همینجوری میگه به شرط ان یکون علی الخیار. خب کی میگه این نافذه؟ پس اولا در این مورد شما شرط خیار اگر ضمنی بود مخالف کتاب نیست ولو قدر متعقن نباشد. و ثانیاً جناب آقای خویی، خب شما قدر متعقن گیری میکنید، قدر متعقن شرط ضمنی خیار است. قدر متعقن از المؤمنون عند شروط امینه شرط ضمنی خیار رو تنفیذ میکنه، میشه مخصص اوفو بالعقود. اما شرط ابتدایی خیار را کی میگه تنفیذ کرده؟ او که قدر متعقن نیست. قدر متعقن شرط ضمنی خیاره. گیرم شرط ضمنی خیار را مخالف اوفو بالعقود بدانید و قدر متعقن از المؤمنون عند شروطه، چه ربطی دارد به شرط خیار مستقیماً و ابتداعا؟ این که قدر متعقن نیست. و ثالثا جناب آقای خویی، این بیان اخص از مدعاست، فقط در بیع و اجاره و اینها به درد میخوره، مشکلهای دیگر ما را حل نمی کند. خود شما اعتراف کردید که شرط الفعل یا شرط الوصف در نکاح بازگشتش به جعل خیار نیست. خودتان اعتراف کردید، گفتید در عقد نکاح شرط الفعل زوجه میگوید به شرط ان تحجبی، شوهر حج نرفت، او را حج نبود، خیار تخلف شرط ندارد. به شرط ان یکون از زوج سیدا فبان کونه شیخا اموی، یا خیار ندارد. خود شما فرمودید. بحث ما فقط در بیع و اجاره نیست که دلمون رو خوش کنیم که قدر متعقن شرط ضمنی خیار است این شرط ضمنی اخلال در بیع و اجاره و اینا، اما موارد مشکوک ما کی میگه شرط ضمنی اخیار؟ حتی در ضمن شرط الفعل اصلا کی میگه شرط ضمنی اخیار داریم؟ در نکاح که گفتی نداریم، شاید چند جای دیگه هم باشه که نداشته باشیم. پس این فرمایش ایشان تمام نیست. والعمدت ما ذکرنا من الوجه الذي اختاره السيد الامام، ان شاء الله بحث راجع به عقود جائزه و ایقاعات در دو جلسه آینده ان شاء الله.